آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من أتبع أهواءهم تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما در باره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
وقت بخیر دوستان شنونده. امروز دوشنبه 25 فروردین سال 1404 هجری شمسی مطابق با 15 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 14 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر را خواهید شنید. برنامه بعدی راسای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نوری ایمان است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی. از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. و استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عزیز سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با استقبال حسین علی امیری استاندار فارس وارد شیراز شد و گزارش ایرنا امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در زمان ورود به شیراز با تاکید بر روابط دوستانه دو کشور ایران و تاجیکستان از حضور در ایران و مهمان نوازی استاندار فارس ابراز خرسندی و قدردانی کرد. استاندار فارس نیز ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی زیاد میان ایران و تاجیکستان زمینه‌های همکاری میان دو کشور را وسیع توصیف کرد. امیری با اشاره به سفر سال گذشته سفیر تاجیکستان در ایران به شیراز افزود امیدواریم دو کشور با پیشینه فرهنگی و زبان مشترک با تکیه بر اشتراکات خود بتوانند همکاری‌های گوناگون به ویژه در زمینه‌های فرهنگی داشته باشند. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. صادرات ایران به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال گذشته با افزایش 20% به 2 میلیارد دلار رسید. روسیه، ارمنستان و قزاقستان بیشترین خریداران کالاهای کشور ایران در بین 5 کشور عضو این اتحادیه بودند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
تجارت غیر نفتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پارسال به 3.5 میلیارد دلار رسید. سهم صادرات کالاهای ایرانی 2 میلیارد دلار و سهم واردات هم بیش از 1.5 میلیارد دلار بود. پیش بینی شده با اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با 5 عضو این اتحادیه تجارت دو طرف به 10 میلیارد دلار برسد. توافقنامه‌ای که از 25 اردیبهشت وارد مرحله اجرایی می شود.
25 اسفند ابلاغ انجام شد، دو ماه بعد 25 اردیبهشت تاریخی هست که موافقتنامه قابلیت اجرایی پیدا می کنه.
اجرای این توافقنامه برای حضور کالاهای ایرانی در بازار نزدیک به 200 میلیون نفری اتحادیه اوراسیا یک فرصت است.
امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنند و علاوه بر تعرفه های گمرکی که از بین میره، امکان اینی که سایر موانع حوزه تجارت بین‌الملل مثل استانداردها، مثل سایر امور گمرکی و از این قبیل هم تسهیل خواهد شد.
دستگاه‌های اجرایی کشور هم برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آمادگی کامل هستند.
جلسات متعددی با دستگاه‌های زیربط انجام شده، به ویژه بحث گمرک و لوجستیک و هماهنگی‌های لازم انجام شده. الان آمادگی کامل در همه دستگاهامون وجود داره برای اینکه از همون تاریخ موافقتنامه را اجرا بکنیم.
استفاده از این فرصت الزاماتی دارد.
باید اول کیفیت رعایت بشه، دوم ثبات در قیمت گذاری باید رعایت بشه.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه پیگیری اجرای موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این سازمان تشکیل شده است.
در همین دبیرخانه به دنبال این هستیم که رصد کاملی بر روی تحولات داشته باشیم. اولا اینکه در چه کالاهایی ما پتانسیل بالاتری داریم برای اینکه از موافقتنامه بهره برداری کنیم. ثانیاً اینکه چقدر این مقررات به درستی در کشورهای مقابل داره اجرا و رعایت میشه.
زهره تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی به تبادل نظر پرداختند. امام‌قلی تاسماگامبتوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه درباره برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی گفتگو و به تبادل نظر پرداختند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در اطلاعیه اعلان کرد در این دیدار توجه ویژه به برنامه هدفمند بین دولتی اعضای این سازمان برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان معطوف شده است. اطلاعیه افزود این برنامه در قالب 3 مرحله طراحی شده و طی یک دوره 5 ساله از سال 2025 به اجرا در خواهد آمد. هدف اصلی آن تقویت توانمندی های مرزی و تضمین امنیت کشورهای عضو این سازمان در برابر تهدیدات احتمالی از ناحیه مرزهای افغانستان اعلام شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی پیشتر نیز در اظهارات اعلام کرده بود این برنامه شامل اقدامات مشخص و هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های امنیتی، تقویت نیروهای مرزبانی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان اعضای سازمان خواهد بود. همزمان با این تحولات، نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان به تازگی یک رزمایش مشترک را در مناطق کوهستانی مجاور مرز افغانستان برگزار کردند. این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیروهای مسلح دو کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و افزایش هماهنگی‌های دفاعی انجام شده است. حضور دانشگاه‌های ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی پکین. 8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی چین شرکت کردند. 30 نمایشگاه علمی و آموزشی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکین پایتخت چین برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از پکین با هم میشنویم.
30 نمایشگاه آموزشی بین المللی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن پایتخت چین برگزار شد. هیئتی به سرپرستی معاون وزیر علوم کشورمان در این نمایشگاه شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه توسط دولت چین اینه که هم توانمندی‌های دانشگاه‌های چین رو به سایر دانشگاه‌ها و همچنین این فرصت رو برای دانشگاه‌های کشورهای دنیا فراهم می‌کنند که بتوانند در رتبه جذب دانشجوی چینی برای دانشگاه‌هاشون اقدام کنند.
این نمایشگاه به صورت همزمان در 5 شهر دیگر چین برگزار شده است.
اساتید، اندیشمندان، متخصصین حوزه تبادل دانشجو از سراسر دنیا حضور پیدا کرده بودند در نشست اصلی و در نشست‌های جانبی در 9 محور تخصصی در بحث تبادل دانشجو و مهاجرت علمی دانشجویان به کشورهای مختلف بحث تبادل نظر کردند.
یک استاد دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی ایران و کشور چین روابط راهبردی با یکدیگر دارند و ریشه این روابط باید در تعاملات علمی و دانشگاهی باشد.
دانشگاه‌های مختلف چینی اینجا هستند، بحث تبادلات دانشگاهی، فرصت‌های مطالعاتی، اعطای بورس‌های متقابل، همه اینها بحث شد و خب خوشبختانه فضای مثبتی حاکم بود. حالا غیر از چین دانشگاه‌های کشورهای دیگه هم بودن، حتی مباحث چند جانبه مطرح شد. پرونده‌هایی که میشه به طور چند جانبه بین دانشگاه ایرانی، چینی و بعضی از دانشگاه‌های خارجی یا حتی عربی تعاملاتی رو شکل داد.
یک استاد دانشگاه چین هم جمهوری اسلامی ایران را دارای ظرفیت‌های علمی و آموزشی خوب دانست.
دانشگاه های معتبر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. به نظر می رسد همکاری های علمی و آموزشی ایران با این دانشگاه ها در آینده توسعه یابد.
8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران فعالیت های علمی و آموزشی خود را در این نمایشگاه ارائه دادند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری نمایشگاه علمی و آموزشی پکن.
موضوع جذب شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در اولین پارک آیتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات مربوط به آموزش و تبادل تجربه در فرایند ایجاد فضای مساعد برای توسعه نوآوری بین تاجیکستان و ایران در دیدار خورشید میرزا، رئیس آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال جمهوری تاجیکستان و امیر هرمزی نژاد، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین دیدگاه های خود را در خصوص توسعه دولت الکترونی، اجرای خدمات دولت دیجیتال، تجارت الکترونی، امضای الکترونی و گردش اسناد الکترونی و همچنین جذب شرکت های ایرانی برای فعالیت در پارک فناوری نرم افزار و فناوری اطلاعات در دوشنبه بیان کردند. مهمانان با فعالیت‌های اولین پارک فناوری اطلاعات در تاجیکستان که در 7 اپریل افتتاح شد آشنا شدند. دو طرف استفاده از تجربیات یکدیگر در زمینه بازآموزی علمی و عملی جوانان را مهم ارزیابی کردند. نمایشگاه کالاهای مصرفی در چین از کالاهای برتر جهانی در پنجمین نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی چین رونمایی شد. پنجمین نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی چین از 24 تا 29 فروردین ماه در استان هاینان در جنوب چین برگزار می شود. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین در این باره.
از لوازم منزل تا اقلام خوراکی، از جدیدترین خودروها تا آخرین دستاوردهای فناورانه در حوزه مصارف عمومی، در حالی که آمریکا با وضع تعرفه‌ها واردات کالاهای خارجی به کشورش را محدود کرده، چین پنجمین نمایشگاه کالاهای مصرفی را در جزیره هاینان برپا کرده.
ما با جدیدترین محصولات به این نمایشگاه اومدیم. بیشتر اونا برای اولین باره که در این نمایشگاه عرضه میشن.
چین چند سالی سیاست افزایش مصرف داخلی را با هدف رونق تولید و رشد اقتصادی دنبال میکند.
این نمایشگاه کمک میکند تا نیاز مصرف کنندگان را بدانیم و برای تولید محصولات پرفروشتر برنامه ریزی کنیم.
این نمایشگاه هر سال در جزیره هاینان در جنوب چین برگزار میشود. یک منطقه آزاد تجاری با معافیت‌های مالیاتی.
ما همه تسهیلات مالی از جمله کاهش تعرفه‌ها را برای ورود کالاهای خارجی به بازار چین فراهم کرده ایم.
نوآوری در محصولات و افزایش کیفیت نتیجه رقابت کالاهای چینی با محصولات خارجی است.
در حالی پنجمین نمایشگاه کالاهای مصرفی چین با حضور بیش از 1700 شرکت از 70 کشور جهان داره برگزار میشه که جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا به اوج خودش رسیده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، هاینان، چین.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کرانه باختری، سرزمین ایست و بازرسی. نظامیان صهیونیست با نصب 898 پاسگاه و دروازه آهنی در انتها یا ابتدای هر خیابان یا جاده در کرانه باختری رفت و آمد مردم را به شدت زیر نظر دارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین در این باره.
فکر کنید رفتن شما به سر کار ممکن است فقط چند دقیقه زمان نیاز داشته باشد، اما چند ساعت طول بکشد. اوضاع مردم فلسطین در کرانه باختری هر روز به همین شکل است. ایست بازرسی های بیشمار روال زندگی مردم را به هم ریخته است.
این موانع و پست های بازرسی مشکلات زیادی برای مردم و بیماران به وجود آورده. بیمارانی که به بیمارستان نمی رسن و جون خودشون را از دست می دن.
تدابیر امنیتی رژیم اشغالگر در کرانه باختری به حدی است که سازمان عفو بین الملل آن را به منزله ذلت و خفت هر روزه نامیده است. گذرگاه ها بستند و دروازه های آهنی در هر خیابانی مقابل دیدگان مردم است. برخی از آنها ساعت های طولانی در خیابان میمانند و برخی نیز در راه میخوابند و یا فرصت رسیدن به محل کار را از دست میدهند.
ورودی ها رو میبندند و مانع عبور مردم میشن. برخی اوقات هم بمب به سمت مردم پرتاب میکنند. زندگی ما کلن درد و رنجه.
پاسگاه ها و گذرگاه های صهیونیستی برای نخستین بار در سال 1967 همزمان با آغاز اشغال کرانه باختری به شکل گذرگاه های سیار ظاهر شدند و به دنبال امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 به پاسگاه های ثابت تبدیل شدند و سال به سال هم بر تعداد آنها افزوده شد تا اینکه امروز به 898 پاسگاه و دروازه آهنی در کرانه باختری رسیده است. حال آنکه تعداد آنها در سال 2018 705 عدد بود.
زندگی و رفت آمد مردم بین شهرها و روستاها سخت شده. مردم نیاز دارن برای درمان به بیمارستان برن. خانواده های بیماران ناچارن بیمار خود را از یک مسیری به بعد پیاده یا با صندلی چرخدار به بیمارستان برسانند. ما بیماران اورژانسی و بدحال داریم. و هناك حواجز
حدوديه تفصل. برخی پاسگاه ها بین کرانه باختری و اردن قرار دارند. برخی پاسگاه ها نیز کرانه باختری را از مناطق اشغالی 1948 که رژیم صهیونیستی این نام را روی آن گذاشته است قرار دارند. برخی پاسگاه ها نیز قدس را از کرانه باختری جدا می کنند و تعدادی پاسگاه نیز در داخل کرانه باختری وجود دارد که شهرهای کرانه باختری را از هم جدا می کنند.
الان 2 ساعته که اینجا منتظرم. دیروز 2:30 شب به خونه رسیدم و الان هم اوضاع به همین شکله که میبینید.
همه شهرها به مناطق جدا از هم تبدیل شدن. همه شهرها بستن و حتی ارتباط آنها با مناطق و شهرها و روستاها قطعه.
تحقیقات ثابت کرده که پاسگاه‌های نظامی در کرانه باختری سالانه 60 میلیون ساعت کاری فلسطینیان را هدر می‌دهد که ارزش اقتصادی آن به 270 میلیون دلار می‌رسد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو. ناشران ایرانی با عرضه بیش از 480 عنوان کتاب به زبان روسی و در حوزه‌های گوناگون آثار درباره فرهنگ ایرانی اسلامی، تاریخ و تمدن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در معرض دید علاقمندان روس زبان قرار دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از مسکو با هم میشنویم.
در استوانه شیشه‌ای برترین کتاب‌های 28مین نمایشگاه بین‌المللی ادبیات تفکری یا غیر داستانی در مسکو، 2 اثر از بنیاد ابن سینا که به زبان روسی منتشر شده خودنمایی می‌کرد. اسماء الله از دیدگاه اسلام و مسیحیت و خاطراتی از افغانستان.
کتاب اسماء الله هست از دیدگاه اسلام و مسیحیت که یک پژوهشگر روس ارائه کرده که زیر نظر علمی چند استاد اسلام شناس هم مورد بررسی قرار گرفته و با همکاری حوزه علمیه ارتدوکس کازان منتشر شده.
این هم باز در کتاب‌های برتر نمایشگاه.
بله، این کتاب در واقع خاطرات یک زن روسی که همسر افغانستانی داشته و خاطراتش را از دوران افغانستان بیان کرده و اطلاعات جالبی از نحوه زندگی و وقایع تاریخی اون دوران داره که این کتاب هم در لیست برتر آثار این نمایشگاه قرار گرفته است.
اما این پایان کار نبود. در غرفه‌های ایرانی در مجموع حدود 450 اثر دیگر به زبان روسی و در حوزه‌های مختلفی از جمله تاریخ و تمدن، فلسفه و علوم اسلامی، حکمت، الهیات و معارف، زبان و ادب فارسی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، شعر و ادبیات و روانشناسی، کام شهروندان کتابخانه روسی را شیرین کرده بود. در این بین بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا با ترجمه و تألیف بیش از 400 اثر فاخر در 16 سال فعالیت در روسیه در آشنا کردن شهروندان و به ویژه محققان و پژوهشگران روسی با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی نقش مؤثری ایفا کرده است.
بنیاد سعی میکنه کار خود را خیلی متنوع کنه. این برخورد بسیار بسیار درستیه. بنیاد را خیلی بالا برده در بازار کتابی روسیه و به خاطر این همه چیزا تعداد مخاطب بنیاد روز به روز افزایش میشه.
بنیاد از سال 2009 در این نمایشگاه کتاب شرکت میکنه. ما مخاطبین خودمون رو داریم و هر سال جدیدترین کتابهامون رو عرضه میکنیم که امسال چند اثر داریم که کارهای جدیدمون هستش.
فرهنگ سجلدی فارسی به روسی یکی دیگر از آثار جدید بنیاد مطالعات اسلامی ابن سیناست که با همکاری دانشگاه دولتی روسیه منتشر شده.
این کار چند سال طول کشیده، چند سال یعنی چند دهه.
این فرهنگ نسبت به فرهنگ‌هایی که قبلا بود چه ویژگی خاصی داره؟
کاملتره، دقیقتره، بروزتره و مخاطبش میتونیم بگیم دو طرفه است. یعنی مخاطبش هم ایرانیونی که روسی یاد میگیرن میتونه باشه و فارسی آموزان روس.
انتشارات بین المللی نخل سبز هم حدود 50 اثر به زبان روسی عرضه کرده بود.
به عنوان یک نشر بین الملل تمرکز ما روی ترجمه آثار فاخر ادبیات ایرانی به زبان‌های مقصد هست. کتاب‌های مختلف ایرانی، کتاب‌های کودک، کتاب‌هایی که تم کاملاً مذهبی دارند، کتاب‌هایی که بیشتر می‌پردازند به آموزش مفاهیم اخلاقی و اجتماعی کودک، مخاطبای خودشو داره اینجا و گل سرسبد همه آثار ایرانی قهرمانان ملی و مذهبی ما هستند. خب ترجمه کتاب حاج قاسم رو ما اینجا داریم، ترجمه کتابی که برای شهید خدمت شهید آیت الله رئیسی بود که اینها هم مخاطب خاص خودش رو دارن.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت کشورمان هم در جریان روند انتشار تازه ترین آثار ایرانی به زبان روسی قرار گرفتند. آثار ایرانی در همه حوزه ها از جمله در حوزه کودک و نوجوان که به زبان روسی هم منتشر شدن حالا جای خودش رو در بین مخاطبان روس زبان باز کرده. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
شنوندگان گرامی در ادامه توجه شما را به خبر ورزشی جلب میکنم. پایان المپیاد دانش آموزی در سربستان. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با کسب 29 نشان طلا، 28 نقره و 29 برنز با کار خود در المپیاد دانش آموزی سربستان پایان داد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در هفتمین روز و آخرین روز از مسابقات ژیمنازیا تیم بوکس ایران با 3 نشان طلا و 2 برنز به کار خود پایان داد.
حریفای خیلی خوبی از سراسر دنیا اینجا شرکت کرده بودن که یکی از قدرت‌های بوکس ما تو که آذربایجان هست، تو دنیا حرف اول میزنه اوکراین هست و قزاقستان، همه شرکت کرده بودن.
در وزن 75 کیلوگرم در مسابقات جهانی دانش آموزی شرکت کردم، دارنده مدال نقره.
در وزن 50 کیلوگرم مدال طلا رو کسب کردم. برای وطنم افتخار آفرینی کنم.
خداجو تونستم در فینال حریف اوکراینمو ببرم.
جودوکاران 2 نشان نقره و 1 برنز گرفتند.
تونستیم 2 مدال نقره، 1 برنز و 1 مقام پنجمی کسب کنیم.
حریفام اوکراین و برزیل بودن که خیلی سطحشون بالا بود، خیلی قوی بودن.
در وزن 50 کیلو تونستم مقام نقره رو کسب کنم.
کمانداران هم با 3 نشان طلا و 1 برنز المپیک کمتر از 16 سال را تمام کردند.
خوشبختانه عمل کرده خیلی خوب و قابل قبولی داشتن.
من 4 ماهه که تیرانداز را به صورت حرفه‌ای شروع کردم و حرفای من از استون و سربستان بود و من تونستم مدال طلا رو کسب کنم.
مقام اول رو در انفرادی و میکس کسب کردم.
پینگ پونگ بازان دانش آموز 2 نشان برنز از این مسابقات به دست آوردند.
من در بخش انفرادی در مسابقات دانش آموزی جهانی سربستان مقام سوم رو کسب کردم.
ما اگر بخوایم به اون اهداف اصلیمون که اهداف تربیتی هست در نظام تعلیم و تربیت دست پیدا بکنیم، بایستی برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای رو تقویت کنیم که مشارکت بیشتر دانش آموزان در این رویدادها و مسابقات باشه.
در پایان روز هفتم بازی‌های ژیمنازیاد تیم ایران 29 طلا، 28 نقره و 29 برنز گرفت و با اهدای مدال تیم تنیس روی میز کار کاروان امید ایران به پایان رسید. محبوبه بوفضلی خبرنگار اعزامی صدا و سیما سربستان.
تفسیر سیاسی روز.
صادرات غیر نفتی ایران با 15 کشور همسایه به رقم 74 میلیارد و 317 میلیون دلار رسیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در منطقه، توجه و برنامه‌ریزی اصلی خود را به افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه روانه کرده است. ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و منابع‌های سرشار معدنی و نفت و گاز موقعیت ویژه برای ایران ایجاد کرده است تا کشورهای همسایه نیز از این توانمندی‌ها استفاده کنند. فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد تجارت غیر نفتی ایران با 15 کشور همسایه در سال 1403 با رشد 21 درصدی به رقم 74 میلیارد و 317 میلیون دلار رسید که در میان کشورهای همسایه عربستان سعودی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. عسکری افزود بیشترین میزان تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای همسایه در سال 1403 با امارات متحده عربی به میزان 29 میلیارد و 183 میلیون دلار بوده است. رئیس کلی گمرک ایران در خصوص بیشترین میزان رشد تجارت غیر نفتی ایران به لحاظ ارزشی در بین 15 کشور همسایه نیز گفت در سال 1403 تجارت غیر نفتی ایران و عربستان سعودی از بیشترین افزایش در بین کشورهای همسایه برخوردار بود. صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد کشورها به ویژه در کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران اهمیت ویژه دارد. این نفت صادرات به معنای ارسال کالاها و خدمات غیر از نفت و محصولات نفتی به کشورهای دیگر است. با توجه به نامشخص بودن قیمت نفت، تقویت بخش صادرات غیر نفتی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بخش خصوصی در ایران تبدیل شده است. صادرات غیر نفتی همچنین نقش بسیار مهمی در تامین درآمدهای ارزی کشور دارد. با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایران قادر است با استفاده از درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی نوسانات قیمت نفت را بهتر مدیریت کند. ایران در سال 1403 شاهد رشد قابل توجهی در صادرات غیر نفتی خود بوده است و با افزایش ارزش صادرات غیر نفتی به یکی از بازیگران مهم در صحنه تجارت جهانی تبدیل شد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه روبرو می‌شود، گسترش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای گذر از این مانع‌ها و رونق اقتصادی کشور مطرح می‌شود. صادرات غیر نفتی موجب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور نیز شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. و استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا.
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم.
أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أمضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
دوستان. با پایان یافتن سوره زلزال در برنامه قبل در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره عادیات را آغاز میکنیم. این سوره 11 آیه دارد و در مکه نازل شده است. همچون برخی دیگر از سوره های مکی قرآن این سوره نیز با چند سوگند آغاز شده و سپس به حضور انسان ها در دادگاه قیامت پرداخته است. ابتدا با هم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 8 از سوره عادیات گوش فرا می دهیم.
سوره عادیات. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
والعاديات ضبحا
قسم به اسبان دونده و نفس زننده
فالموریات قدحا
قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند
فالمغیرات صبحا
قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند
فأثرن به نقعا
و گرد و غبار برانگیختند
فوسطن به جمعا
و دشمن را محاصره کردند
إن الإنسان لربه لکنود
که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
وَخُدَشْ بَرِي مَعْنِي گُوَاهَ هَسْتْ
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
زیرا او عاشق مال است.
در فرهنگ اسلامی هر کاری که برای خدا و در راه خدا انجام می شود از نوع قداست و احترام برخوردار است، نه فقط افرادی که آن را انجام می دهند مورد احترام هستند، بلکه حیواناتی هم که در مسیر انجام وظیفه مورد استفاده قرار می گیرند می توانند مورد سوگند خداوند واقع شوند. در جهاد با دشمنان و دفاع از وطن مجاهدان بر اسب‌های سوار می شدند. این اسب‌ها به هنگام حمله به دشمن چنان می دویدند که نفس نفس می زدند و از برخورد سمی‌های آنها با سنگ‌ها جرقه یا شعله آتش برمی خواست. جهاد در راه خدا چنان مهم و ارزشمند است که خداوند حتی به نفس زدن اسب‌های مجاهدان جرقه‌های سمی آنها و گرد و غبار برخواسته از حرکت تند آنان سوگند خورده است. این آیات همچنین بر سرعت عمل مجاهدان مرکب سوار و اصل غافلگیری که از مهمترین عاملهای پیروزی در جنگ هاست تکیه کرده است. شترهای حاجیان نیز در ایام حج که از مکه به سوی عرفات و یا از عرفات به سوی مشعر و مینا برمی گشتند و نفس نفس زدن می افتند و از زیر پای آنها جرقه برمی خواست. خداوند به آنها نیز سوگند خورده است. پس از این چند سوگند قرآن می فرماید انسانی که علاقه شدید و افراطی به مال دنیا دارد بخیل و ناسپاس است. انسان تربیت نیافته که خود را تسلیم غریزه ها و تمایلات سرکش نموده کار او به بخل و ناسپاسی می کشد. بانکه آن چیز را دارد در واقع خدا به او داده است. مال خود را در مسیر خودخواهی و خودکامگی با کار میگیرد و حاضر نیست بخشی از آن را به نیازمندان جامعه که آنها هم بندگان خدا و هم نوع او هستند ببخشد. از این آیات می آموزیم که اول جهاد و دفاع در راه خدا چنان ارزشمند است که خداوند به نفس زدن اسب‌های زیر پای مجاهدان نیز سوگند یاد می کند. دوم چی بسا حیواناتی که مورد سوگند خدا واقع می شوند و چی بسا انسان‌هایی که با بخل و ناسپاسی از درگاه خدا رانده می شوند. سوم، وابستگی شدید به مال دنیا انسان را از مسیر انسانیت خارج و او را از حیوانات روی زمین هم پستر می کند. چهارم، گرچه انسان با عذر و بهانه های مختلف کارهای بد خود را توجیه می کند یا اساسناک می نماید، اما وجدان او در درونش آگاه و فعال است و خود می داند که چی کرده و چی کاره است. و پنجم، علاقه به مال و ثروت امر طبیعی است. از این رو قرآن از مال به خیر تعبیر کرده است. اما اگر علاقه انسان به مال افراطی باشد و موجب بخل و ناسپاسی شود، امر مذمت شده و ناپسند است.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
همچنان با گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 9 تا 11 از سوره عادیات گوش می سپاریم.
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد؟
و حصل ما فی الصدور،
و آنچه در سینه هاست برملا شود.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان باخبر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
آیات قبل به مجاهدان اشاره کرد که بی پروا از جان و مال خیش در راه خدا می گذرند و به نوع آنها را با افراد مقایسه کرد که حتی حاضر به گذشتن از مال خود نیستند. اما این آیات در ادامه می فرماید هر دو گروه در قیامت از قبرها بر می خیزند و در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در آن روز باطن انسانها که از دیگران نهفته بود آشکار می شود. نیتهای خوب و بد و باورهای درست و نادرست عبارت از ایمان و کفر و نفاق یا خصلتهای زیبا و زشت چون اخلاص و تواضع یا کبر و غرور همگی ظاهر و آشکار می شوند. خداوند که در دنیا از اعمال و رفتار همه بندگان آگاهی داشت در روز قیامت کارنامه اعمال بندگان را به دست آنها می دهد و انسانها را از کارهایی که در طول عمر انجام داده اند آگاه خواهد ساخت. او به هر کس بر اساس اعمال و رفتار و نیتها و انگیزه هایش جزا خواهد داد. از این آیات می آموزیم که اول روح انسان تا قیامت زنده است، اما جسم او که به خاک تبدیل شده در قیامت دوباره زنده شده و به روح او پیوست می شود و یا ملحق می گردد. دوم آنچه را امروز از دیگران پنهان می کنیم در قیامت ظاهر و آشکار خواهد شد. و سوم خداوند بر افکار و اعمال ما آگاهی کامل دارد. این علم خداوند در قیامت بر همگان ظاهر و آشکار می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره عادیات شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
صاحب دلی در بغداد خطاب به یاران و دوستان خود گفت 1000 درم می باید تا درویشان را پایفسار خرند و به حج برند. ترسایی برخاست و گفت من بدهم لیکن بدان شرط که مرا با خود ببرید. مرد صاحب دل گفت: جوان مرد، تو اهل حج نیستی. مرد جوان گفت: در کاروان شما هیچ ستوری نیست، مرا از آن ستوری گیرید. درویشان برفتند. ترسا میان دربست تا همه روانه شدند. مرد صاحب دل جوان را گفت: ای جوان، کار تو چگونه است؟ مرد جوان گفت: ای شیخ، مرا از شادی خواب نمی آید که من با شما همراه خواهم بود. چون در راه آمدند، جوان جارو برگرفت و به هر منزلگاه جای ایشان می رفت و خار برمی کند. به موضع احرام رسیدند. در ایشان می نگریست و همچنان می کرد. چون به خانه کعبه رسیدند، مرد صاحب دل جوان را گفت: با زنار تو را در خانه رها نکنم. جوان سر بر آستانه نهاد و گفت: الهی، این مرد گوید که در خانه ات نگذارم. هاتفی مرد صاحب دل را آواز داد و گفت: ای شیخ، او را از بغداد ما آورده ایم. آتش عشق در جان او ما زده ایم. به سلسله لطف به خانه خیش ما کشیده ایم. تو زحمت خیش دور دار. بوزرجمهر حکیم گوید: اگر خواهی که از ابدال گردی، تحویل کن به خوی کودکان. او را گفتند: چگونه؟ گفت: اندر کودکان 5 خصلت است که اگر آن در بزرگان بودی، به مرتبه ابدالان رسیدندی. یکی آن که غم روزی نخورند، دیگران که چون بیمار شوند از خدای تعالی گله نکنند، 3 دیگر با یک دیگر خورند آنچهشان باشد، 4 چون با یک دیگر جنگ کنند کینه ندارند و زود آشتی کنند، و 5